السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النير الأعظم وسراج المنير، حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المشتاقين، العبد المؤيد والرسول المسدد، الذي اسمه في السماء بأحمد وبالأرضين بأبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسبطي الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، لیک جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی تعجیل در امر فرج، انشاءالله که مولا و سرور ما دعاگوی همه ما باشند. خداوند متعال دعاهای حضرتشون رو در حق ما به اجابت برسونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته از شیعیان و محبان حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر، بنده کمترین بانیان خیر جلسه این مکان مقدس، ان شاء الله که از سایه مشمول لطف، رحمت و مغفرت حضرت حق باشند، سر سفره و خانه کرامت بی بی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها مهمون باشن، همشون فیض ببرند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. قبل از ولادت حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، یهود به واسطه اخبار و اطلاعاتی که از انبیاء گذشته در اختیار داشت، چون قوم یهود یک قوم عجیبیه، از جهاتی یکی از جهاتش در اختیار داشتن تعداد زیادی از انبیاست. میبینید در آن واحد چند تن از انبیا مشغولند برای هدایت و مشغولند برای اینکه بخوان قوم یهود رو مطلع بکنند از مباحثی که خداوند متعال اراده می‌فرماد در جهت رشد دینشون و هدایتشون. از یه اذان صبح تقریبا تا یه طلوع آفتاب کسر دو ساعت 70 پیغمبر رو کشتن فقط یهودیا، در یه روز یک ساعت و نیم کسر دو ساعت 70 پیغمبر کشتن. اینها چقدر از انبیا در اختیارشون بوده و برای هدایتشون گسیل داشته ذات مقدس حضرت حق که این تعداد رو کشتن فقط. همه این انبیا هم از آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام تا ما قبل حضرت خاتم، وعده و مژده ظهور پیامبر آخر الزمان رو داده بودن به مردمشون، لذا اینها یقین داشتن که پیامبری در آخر الزمان خواهد آمد و خودشون رو آماده کردن از هر جهت. از هر جهت منظور یکی بررسی نسب جمیع انبیا از حضرت ابراهیم خلیل تا ما قبل خاتم انبیا از نسل اسحاق ابن ابراهیمن، اما رسول مکرم و اهل بیت ما صلوات الله علیه اجمعین از نسل اسماعیل ابن ابراهیمن. ما بین جناب اسماعیل تا پیامبر مکرم هم هیچ پیامبری نیست. یک به یک انوار مطهرشون سیر اسلاب و ارهام کرده در اسلاب شامخه و ارهام مطهره تا رسیده به جناب هاشم و عبدالمطلب دو قسم شده، شق و قسمی از طریق حضرت عبدالله سلام الله علیه تفویض شده به مادر مکرمه خاتم انبیا و ختم المرسلین و شق و قسمی از نور به واسطه حضرت عمران ابن عبدالمطلب ابو طالب علیه السلام تفویض شده به مادر مکرمه امیرالمؤمنین و مولا سلام الله علیه ظاهراً جسمی از اجسامشون به دنیا آمده. این نسب رو هم داره پی میگیره یهود. یک شد اخبار و اطلاعات از انبیاء گذشته، دو علم و آگاهی به نسب و پی گرفتن انساب یک به یک، سه در یهود علومی بوده و هست و دنبال افزایششن. تمام این حفاری هایی که زیر مسجد الاقصا داره انجام میشه برای پیدا کردن الواح و کتابچه هایی که به خیال خودشون از زمان سلیمان و داوود علیه السلام به جا مونده تا پیدا بکنن و بر اساس افزودن بر علوم غریبه خودشون تسلطشون رو بر تمام عوالم وجود افزایش بدن. این انحصار طلبی، این قدرت طلبی یهود او رو ممحض کرده در برخی از علوم که سرآمدش علوم غریبه است و علم نجوم. به احوال کواکب و ستاره ها هم مطلع و آگاهن. تمام اینها دست به دست هم داد تا تقریبا یقین که براشون بود ولادت پیغمبر، اقداماتشون رو ساماندهی بکنن و توانشون و عزمشون رو جزم بکنن برای از بین بردن رسول مکرم. در شب ولادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاقاتی در عالم افتاده که این اتفاقات یکیش مثلا آتش، خاموش شدن آتش معبد زرتشتیانه، خشک شدن دریاچه ساوه است، ترک خوردن ایوان کسراست. همه اینها دست به دست همدیگه داد تا یهود یقین پیدا کنه که رسول رب العالمین به دنیا آمد. وارد در مکه شدن برای پیدا کردن این فرزند و از بین بردنش، اما همون خدایی که موسی بن عمران رو با وحی و الهام به مادر او در سبدی به نیل میسپره و در کنار گوش فرعون طاغوت زمانش رشد میده و بزرگ میشه، همون خداوند اراده میفرماد تا رسول مکرم بره خارج از مکه و خارج از مکه تحت پرورش دایه بزرگوار او قرار بگیره. که این زن چه قیمتی داره که با شیره جون خودش گوشت و پوست و استخوان رسول الله رو شکل داده. خیلی حرفه، مگه میشه غیر از موحد و خدا پرست بوده باشه این زن؟ مگه میشه خدا نشناس باشه، مشرک باشه، کافر باشه؟ فرض نداره اصلا. حضرت رسول مکرم به سنی رسیده، تقریبا حدود 5 سال، برگشت به دامان پرمهر خانواده خودش. جناب عبدالمطلب زعامت او را قبول کرده و او را پرورش میده در غیاب پدر و بعد از رحلت مادر. بعد از 8 سالگی و رحلت عبدالمطلب که سلام و صلوات خدا بر سید البتحا عبدالمطلب سلام الله علیه، حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین او رو تحت تکفل قرار میده و دفع میکنن فتنه ها رو. اولین و مهمترین دشمن اسلام و قرآن و رسول الله یهوده بلا شک، که مکرر نقشه قتل پیغمبر رو کشیده. رسول الله که به سن جوونی رسیده، در این سن یه سری تبلیغاتی رو پنهانی شروع کرده و از این دست تبلیغات اینه که گردن نمیده به بت و بت پرستی، حاضر به پرستیدن بت ها نیست، بی اعتناست به بت ها. در این حال در قلب مردم یه جایی باز کرده، به عنوان امین او رو میشناسن، امانتدار میدوننش، دارای خلق عظیم و بهترین خلق در عرب جاهل بدخلاقی که سرآمد تمام دنیاست بدخلاقی او، رسول مکرم در اوج اخلاقه، در اوج جوانی هم هست، کسب و کار و تجارت هم مشغوله و در آینده نزدیک ازدواج میکنه با زنی که ملیکه بطحاست، ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، که چقدر ظلم کردن اهل سنت به ایشون، تحریف کردن ماهیت ایشون رو، وجود ایشون رو، سن و سال ایشون رو و همه مراتب زندگی ایشون رو، و متاسفان شیعیان هم بر این باورند یه بخش عمده‌ای مع الاسف، که حقیقتاً برای اینکه ثابت بکنن بزرگی یه خانم دیگه ای رو، چقدر حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تحریف کردن. اولا که همسن پیغمبر بوده ایشون به هنگام ازدواج، نه 40 سال، دروغه، از 23 سال و 25 سال نقل هست برای خدیجه کبری سلام الله علیها به پایین، نه به بالا. ثانیاً قبل از حضرت ختم المرسلین با احدی ازدواج نکرده. شما در زیارت اربعین به سید الشهدا سلام الله علیه چه عرض میکنید؟ شما نوری بودید در اسلاب شامخه و ارهام مطهره. اسلاب شامخه مربوط به رجال، ارهام مطهره مربوط به نسوانه. خدیجه کبری سلام الله علیها وجودش حامل چه نور مطهریه، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، ام الائمه النجبا سلام الله علیها. خدیجه کبری صلوات الله علیها با کی ازدواج کرده باشه در زمان جاهلیت که وجود مطهرش نجس نشده باشه به جهل و جهالت و شرک و بت پرستی؟ تهمت اینها. حالا چرا تهمت زدن؟ چون ثابت بکنن تنها زنی که رسول خدا اختیار کرده و او بکر و باکره بود فلان است. به همین جهت تهمت میزنن به خدیجه کبری سلام الله علیها. روی منبر هم گفته میشه متاسفانه 40 سالش بوده، ازدواج کرده بوده قبلا. حالا بعضی که دیگه جلوتر هم میرن، صاحب بچه‌م بوده، چی بوده، چه تهمتاییه؟ متاسفانه شما الان از عمده مردم کوچه بازار ما بپرسید چی میگن تو کتب درسی ما اشتباه یاد دادن به مردم. متاسفانه دردش آدم کجا ببره؟ خیلی ها اینطوره ها. شما نگاه بکنید صحیح بخاری رو، صحیح بخاری محکم ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن کریم، در صحیح بخاری روایت نقل کرده برای این که فلانه خودش رو روشونه پیغمبر بنشونه در مقابل این فضیلت امیرالمؤمنین برای خودش جایگاهی ایجاد بکنه، تنها کسی که بر شانه پیغمبر نشسته مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای شکستن بوتا و حسنین و صدیقه طاهر است، به جهت اینکه حضرت حالا بازی میکرده باهاشون یا نوه های رسول خدا بودن به دوش مطهرش مینشستن. این زن حسود برای اینکه خودش رو بنشونه رو شونه رسول الله، روایت رو ببینید چی نعل و جعل میکنه. میگه یه سری دایره زن اومده بودن از یمن پشت در خونه ما، صداشون رو من میشنفتم، خودشون نوشتن که این خانم دو تا چیز خیلی دوست داشت، یکی غنا، یکی طلا، این دوتا رو خیلی علاقه داشت بهش. صدای اینها رو من شنیدم، به رسول الله گفتم که بریم دم در اینا رو ببینیمشون. میگه رسول خدا دست من گرفت اومدیم مقابل در، چون قدم کوتاه بود نمیتونستم ببینمشون، منو نشوند رو شونش. کی؟ رسول خدا. حالا تا اینجا جسارتی هست، اما بی خیال، از اینجا به بعدش ببینید چه نقل میکنه. میگه حس میکردم، صحیح بخاریه ها، حس میکردم نستجیر بالله، شونه های رسول خدا با ضرب دایره یا این دایره زنها بالا و پایین میره، حاضر پیغمبر مکرم رو نستجیر بالله رقاص کنه، اما خودش رو شونه پیغمبر بنشونه. سر تا سر این هوا، این فضیلت سازی های به دروغ که توهین میکنن به اهل بیت. حالا برای فضیلت ساختن برای این زن تحریف کردن وجود ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها رو. ما هم ارادتی نداریم متاسفانه به این بانوی بزرگوار، نیست اصلا در بین ما ارادت به ساحت مقدسه خدیجه کبری سلام الله علیها. از فضائل او گفته نمیشه، از مناقب او گفته میشه غرض. این ازدواج هم صورت گرفت، طمع به رسول خدا بیشتر شد، رسول خدا درست جوان امین راستگو صادق خوش اخلاق مورد اعتماد و توجه مردمه، اما یه چیزی نداشت، اونم ثروت. الان با ازدواج با خدیجه کبری سلام الله علیها ثروت هم در اختیار داره. لذا یه گروهی که منافع خودشون رو در بت و بت پرستی میدونستن متحد شدن با یهود که دشمن اول اسلامه. اینا کیان؟ مشرکین و کفار قریش، اینایی که از نزورات برای بوتا استفاده میکردن، حالا چه مال بود، چه میوه بود، چه خوراکی ها بود و چه قربانی های عدیدهی که مردم از دور و نزدیک نثار این بوتا میکردن استفاده میکردن، تا فروختن لباس احرام و حج به مردم. هر کس میخواست بیاد برای ایام حج و حج بگذاره، حالا با تحریفاتی که صورت گرفته از زمان حضرت ابراهیم تا به امروزش که بت پرستی رواج پیدا کرده، یا باید از قریش لباس بخره یا لخت و عور طواف بکنه. اینا منافع مالیه برای قریش، برای کفار، برای مشرکین، به همین راحتی ازش نمیگذرن. لذا متحد شدن با یهود برای از بین بردن رسول خدا. وقتی که اسلام آمد، رسول الله تبلیغش رو شروع کرد برای گسترش اسلام و ترویج اسلام، اینا دیدن از پس کار بر نمیان. اوایلش که فکر نمیکردن موفق بشه، بعد که احساس خطر کردن یه تصمیم میگرفتن. همون روزهای اولیه افرادی رو در قالب اسلام و در قالب شهادت این گفتن و مسلمون شدن کاشتن کنار پیغمبر. اینجا یه جریان سومی شکل گرفت به نام منافقین. در ظاهر مسلمانن، اتفاقا اوایل ظهور اسلام هم ایمان آوردن، اما امام صادق سلام الله علیه میفرماد اینها لحظه‌ای به خدای احد و واحد ایمان نیاوردن، تا آخر عمرشون بت پرستیدن، یا بین پاشون بود یا تو گردنشون آویخته بود، و یک رکوع برای خدا، سجده‌ای برای خدا انجام ندادند که ندادند، لحظه‌ای ایمان نیاوردن. تمام هم و غم میشون اینه که تو دل مسلمین رو خالی بکنن، به مسلمین نه بیارن و بگن شما موفق نمیشید، و از اون طرف اخبار خصوصی رسول خدا و مسلمین رو منتقل بکنن به یهود و مشرکین. این کجا خودشون نشون میده؟ جاهایی که جون وسط باشه. در خندق امر لعنت الله علیه از خندق پرید، این طرف با دو نفر دیگه پریدن، اومدن این طرف، سه نفرن اومدن این طرف. رسول خدا فرمود چه کسیه که در مقابل این قلدر بخواد قد علم بکنه؟ چون زبون درازی میکرد، صحبت میکرد، حرف میزد، رجز میخوند، توهین میکرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه جان عالم به فدای علی بلند شد، عرض کرد یا رسول الله من هستم. رسول خدا فرمود بنشین علی جان. نشست امیرالمؤمنین سلام. برای بار دوم پرسید رسول خدا چه کسی امر رو ساکتش کنه. برای چی میفرماد بشین؟ برای این که نگه علی زودتر بلند شد ما هم میتونستیم باش بجنگیم. نه خیر، فقط علی میتونه از پس کار بر بیاد، کسی دیگه لب باز نکنه بگه علی زودتر بلند شد ولی ما هم بلند میشدیم. بار دوم با تأخیر بلند شد امیرالمومنین سلام الله علیه. فرمود من هستم، مجالی باشه اگر کسی جرأت داره، دلو جور و بوزه ای داره بلند شه. با تأخیر بلند شد. رسول خدا فرمود بنشین. دفعه سوم رسول خدا فرمود کسی نیست ساکتش بکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه بلند شد. اونجا وصایت و خلافت بلا فصل پس از خودش رو تبلیغ کرده برای امیرالمومنین سلام الله علیه. علی صلوات الله علیه اعظم میدان گذرش در احد. تنها کسی که جان مطهر پیغمبر رو محافظت کرد کیست به جز مرتضی علی؟ بقیه که فرار کردید، خودشون نوشتند ها، نه ما اهل جسارتیم، نه اهانت، نه بی ادبی، خودشون نوشتن، حرف ما نیست. مولای دومشون میگه دیدم در اثناء احد که مثل بز کوهی کوه رو بالا میرفتم، دور از ساحت بز. بز یه شأن و مقامی دیگه، فایده ای داره. بز شیر داره، گوشت داره، از موش اشایر چادر میبافن و قصه الهازه. حالا اینجا مقام خودش برده بالا، خودش میگه ما نگفتیم. آقا بنده جسارت نکردم ها، یه وقت فکر نکنید من اهانت کردم. نخیر، خودش گفته، علمای خودشون هم نوشتن. مولای سومشون یه جوری فرار کرد، سه روز طول کشید برگرده. ببینید چقدر دور شده بود از ترس. جان پیغمبر رو کی محافظت کرده؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در خیبر پرچم رو سپرد به دست مولای اول اهل سنت رسول خدا، فرمود برو ببینم چه میکنی. آمد مقابل قلعه خیبر، از بالای دیوار خیبر یهودیا بهش گفتن شما که با ما، برو وظیفتو انجام بده. نه اینکه نجنگید، اومد تو دل مسلمین رو خالی کرد. آه مهمه، به رسول الله مسلم میگه ما نمیتونیم پس اینا بر بیاییم، به مهلکه افتادیم. دژهای مستحکم تو در تو، پهلوانان عجیب و غریب، از دژم بگذریم مرحب توی این قلعه است، نمیشه رد شد. روز دوم پرچم سپرده شد به دست مولای دومشون، رفت آمد همینطور تو دل مسلمین رو خالی کرد، گفت ما از پس کار بر نمیاییم. آقا رسول خدا فرمود روز سوم یعنی فردا پرچم رو به دست کسی می سپرم که حیدر کرار غیر فراره، اوست فاتح میدان، یل عرب و عجم، ولی من، وسیع من، نفس من، جانشین بلافصل و بر حق من، مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میره، حالا با کیفیتی که شنید قلعه رو فتح میکنه برمیگرده. همه جا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نصرت کرده رسول خدا رو و خداوند محافظت کرده جان پیغمبر. این جریان سوم مهمه، جریان نفاقی که همه جا انقل تو بردن، همه جا نقش ترمز دستی رو عمل کردن، همه جا اخبار رو دادن به دشمنان اسلام. دسته چهارمی هست که دیگه پایان ماجراست. در قضیه فتح مکه که مسلمین زور پیدا کردن، رسول خدا هم جلودار و میداندار، آمدن برای فتح مکه. یه دسته ای تو مکه نشستن که تمام زور و توانشون رو جمع کردن و هر آنچه که میتونستن همت کردن برای از بین بردن اسلام و پیغمبر. سردسته اینها کیه؟ ابو سفیان لعنت الله علیه. ابو سفیان علیه لعنت و العذاب پس از اینکه مطلع شد از گسیل داشتن سپاه اسلام توسط رسول الله و فتح مکه، اومد پیش عباس عموی پیغمبر. به عباس گفت چه غلطی کنم؟ الان برسه اقل حکم من قتل، میکشه من رو، چیکار کنم که نجات پیدا کنم؟ عباس گفت محمدی که من میشناسم چارش اینه که زودتر بریم و خودت رو بیون بندازی به دست و پاش و ایمان میاری. گفت بریم، مطمئنی جونم در امانه؟ بله. راه افتادن بین مدینه و مکه، رسیدن به سپاه اسلام و شخص رسول الله. عباس یقه ابو سفیان رو گرفت انداختش به پای رسول خدا، تا افتاد گفت اشهد ان لا اله الا الله. ثانیه ها گذشت، رو کرد به عباس گفت عباس من هنوز شک دارم ایشون رسول خدا باشه. حالا ایشون رو من میگم، او که ادبش به این چیزا نمیرسید که، من هنوز شک دارم این رسول خدا باشه. عباس زد بهش گفت مرد که ترس جونت اومدی بگو، شهادت به رسالت خاتم انبیا هم داد. به اینا میگن طلقا. ابو سفیان لعنت الله علیه، معاویه علیه اللعنت والعذاب، هند و ام حکم از زناشون، سردمداران بنی امیه که در لجاجت و عناد چیزی کسر ندارن از شیطان لعنت الله علیه، همه جوره مبارزه کردن نشد. آخر به واسطه اجبار و ترس جونشون مسلمون شدن. زور بود، جبر بود اسلامشون. لذا اولیا مخدر زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید لعنت الله علیه فرمود یبن طلقا. طلقا اشاره به همینجا داره. اقلش این بود که پدر تو معاویه و جدت ابو سفیان علیه لعنت و العذاب، شماها باید اسیر می شدید. شما اسیر و کنیز ما بودید، نوکر و کنیز ما بودید. فکر نکنید که امروز دختر علی مقابل تو ایستاده اسیر توست، شماها اسیر ما بودید، ما آزادتون کردیم. طلقای آزاد شده، اینا اسیر بودن. اقلش این بود اگر کشته نمی شدن بایستی به بردگی و غلامی و کنیزی گرفته می شدن. چه جنایت ها کردن؟ هند لعنت الله علیها، چه جگری از حضرت رسول سوزون موقعی که جگر حمزه رو به دندون گرفت. اقلش این بود که اینا غلام و کنیز می شدن، نه دختر علی سلام الله علیه ما بخواد اسیر همچین حرامزادهی بشه لعنت الله علیه. این چهار طائفه با هم متحدن، یهود، مشرکین، منافقین و طلقا که بنی امیه باشن، اینا با هم دیگه متحد شدن برای رقم زدن جریاناتی که انشالله حالا اگر توفیق بود عمری باقی بود هفته آینده عرض میکنم قول و قرار اینها رو، اتفاقاتی که اینها رقم زدن، جریان سازی هایی که اینها انجام دادن به حول قوه الهی انشاءالله. سلامتی تعجیل در امر فرج، قطب عالم امکان، لنگر زمین و زمان، ولی الله الاعظم، حجت غریب و مظلوم، عصر من و شما، امام زمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بر رحمت بفرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان جان عالم بفدایت آقا جان، ای در میان جان ها از ما کنار تا کنگ، مستان شراب نوشند، ما در خمار تا کنگ، ما تشنگان عشقیم، بر خاک ره فتادن، ما را چنین گذاریم در ره گذار تا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.